المهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين سيما قتلة الحسين إلى يوم الدين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. به مصدر شریف مولا و سیدمون صاحب عالم و صاحب ماتم و به حضور شریف شما عزاداران تسلیت عرض میکنم. یکی از اموری که گم شده بشر هست اطمینان، آرامش، ثبات در زندگی هست. انسان حالی پیدا کنه، مقامی براش پیش بیاد که براش اقبال و ادبار، فراز و نشیب، پیروزی و شکست، صحت و بیماری تفاوتی نکنند. طوفان‌ها، امواج سهمگین روح او رو طوفانی نکنه. در همه حالات از یک نورانیتی، از یک آرامش باطنی برخوردار باشه، به هیچ چیزی او را از تکلیف غافل نکنه. این حالت برای کسی پیش بیاد دارای نفس مطمئنه شده است. نسخه ای که قرآن کریم برای به دست آوردن چنین حالی ارائه فرموده است در چند مسیر قابل ملاحظه است. یکی ایمان الذین آمنوا و تطمئنوا قلوبهم به ذکر الله. ایمان از همون امن است و امان است. کسی که چراغ ایمان در دلش روشن باشه و مشعل ایمان زوایای جانش رو از ظلمات پاک کرده باشه نشون میدهد که این دل حجاب برطرف شده و نور الهی بر این دل میتابد و کسی که در معرض نور الهی است و پرتو نور خدا فضای زندگی او رو روشن کرده، براش فرق نمی کنه دل اینجا نیست، دل بالاست، تمام شرایط براش قابل تحمله و در همه حالات او با خدا زندگی میکنه. یعنی هیچ وقت پشتش خالی نیست، تکیهگاه دارد، پناهگاه دارد، همیشه در پناه، همیشه در امان. راه دوم اتصال به ولایت است. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. نکته سوم یا راه سوم، کلاس سوم، هجرت به سوی خداست، حضور در جبهه های نبرد است با اخلاص، که در جنگ حنین خدای متعال دارد که انزل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. آنچه که در کربلا برای انسان کرامت امام حسین و حقانیت امام حسین رو نشون میده، جامعیت حرکت امام حسینه که نشون میده که سید شهدا هیچ نوع حواس پرتی برای خودش و یارانش پیش نیومده، هیچ نوع غفلتی از هیچ وظیفه‌ای و هیچ تکلیفی براشون نبوده. امام حسین علیه السلام هم شب عاشورا، هم روز عاشورا به همه اون چرا که میشد با اون خودش رو به خدا نزدیک کنه، هیچ کدام از قلم نیفتاده. و رمز اساسیش هم یک چیز بیشتر نیست، انسان وجود محدودی است و انسان کم ظرفیت و محدود جزر و مدها مرزهاشو میشکنه و انسان رو بالا پایین میکنه. انسان کوچک مثل پر کاهی است روی آب، امواج او رو میبرند، به هر سو میکشانند. ولی انسان بزرگ، بزرگیش مال خودش نیست، بزرگیش مال خدای خودش هست. انسان و همه موجودات فقیرند، ضعیفند، اثر پذیرند. در برابر فشارها کم میارند، خودشون رو میبازند، از دست میدهند. با به دست آوردن علم و قدرت و ثروت هم عین فقره. ثروت یه طوفانی است، افراد ضعیف در ثروت خیلی بالا پایین میشن، رنگ عوض میکنن. آدم های کوچک با به دست آوردن موقعیت و ریاست و قدرت به کلی تغییر ماهیت میدن، اصلا گویا اون آدم قبلی نیست، همه چیزش عوض میشه، رنگ عوض میکنه. علمم همینجوره، آدمی که ظرفیت کافی رو نداره، نورانیت کافی رو نداره، وقتی تخصص بالایی پیدا میکنه، انگوش نما میشه، مشار به بنان میشه، این فرعونی میکنه، این حالتش حالت تبختر، تجبر و تحقیر دیگران میشه. اما اگر کسی خودش رو شناخت، فهمید که خودش هیچ کاری ازش ساخته نیست، هرچی داره از خداست، هم خودش مال خداست و هم اون چی دارد مال خداست، اگر این رو یافت، نه اینکه این رو خواند یا بافت، اگر این رو یافت، این خودش رو تحت ولایت و تحت تدبیر خدای سبحان می‌بیند. قرآن در میان کتاب‌ها تنها کتابی است که همه عالم جمع بشن یک سوره مثلش رو نمیتونن بیارن و همه عالم جمع بشن تناقضی درش پیدا نمیکنن. قرآن از آغاز نزول تا وفات پیغمبر، حجت الوداع که آخرین آیات بر قلب شریف پیغمبر نازل شد، سبک و سیاق واحدی دارد. مثل طلبه نیست که در اول طلبگیش نوشته هاشو داره، وقتی ترقی میکنه مراتب علمی رو طی میکنه به یه جایی میرسه، نوشته هاشو با نوشته های دوران اول طلبگی مقایسه میکنه، میبینه اصلا باورش نمیاد این اون نوشته. و همه صاحبان حرف و مهارت هم همینجورن، کار اولشون با کارهای بعدیشون یک نواخت نیست، زیرا که اینها خودشون هستند، مراتب وجودیشون در مرحله ضعف یا متوسط یا عالی یکسان نیست. اما قرآن از ناحیه کسی است که وجود او هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، کمال مطلق است، جمال مطلق است، علم مطلق است، قدرت مطلق است. آیات سوره مبارکه علق یا سوره مبارکه مزمل و مدثر با آیات سوره مبارکه اذا جاء نصر الله یا آیات ولایت همخوانی دارند. اینجور نیست که این رتبهش بالاتر از اون باشه، اون ضعیفتر از این باشه، و همه جاش هم در اوج کمالند. یعنی هیچ جاش بشر نمیتونه یه چیزی پیدا کنه که بالاتر از اون مرحله باشه، همه نظام احسن بهتر از اون دیگه پیدا نمیشه. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در همین روز این آیه رو تلاوت میکردن، قل ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. بگو ولی من، مدبر من، گرداننده من الله است، همون اللهی که نزل الکتاب، همون گونه که کتاب الله در جنگ و صلح، در آرامش و درگیری، در شب و روز، در دوران ضعف مسلمان ها از نظر اقتصادی و در دوران به دست آوردن غنایم جنگی، آیات قرآن هیچ تفاوتی نداره. امام حسین علیه السلام میگه اون دستی که قرآن رو نقاشی کرده، من هم قرآن ناطقم، من هم جلوه خدایم، من هم مظهر صفات اویم، من این نیستم که من خودم رو به او دادم، اوست. اون چه بر امام حسین گذشت بوی خدا میده، و چون خدا متولی امام حسینه، امام حسین عبد مطلق است. در این آیات کریمه سوره مبارکه فجر، که سوره فجر به تعبیر حضرت صادق علیه السلام سوره امام حسینه، علت این که این سوره سوره امام حسینه، فرمود این آیات شأن نزولش حضرت سید الشهدا است، یا تعویلش حضرت سید الشهدا است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این نفس مطمئنه ای که مخاطب خدا قرار گرفت و مأمور به رجوع شد، یکی مسئله آرامش و طمأنینه و نفس مطمئنه بودنه، دوم دستور رجوع و رجعت به اصل است، دستور به حرکت به سوی لقاء پروردگار متعال، که این حرکت امام حسین حرکت شخصی نبود، استنباطی نبود، اجتهادی نبود، یک مأموریت عرشی بود، مثل نمازش بود، همون گونه که نماز با فرمان ذات اعدیت، حرکت امام حسین هم مثل نمازش بود. ارجعی، این رجوع به خداوند از بستر شهادت، این با مشورت این و اون نبود. خیلی ها مخالف بودن با آمدن امام حسین به کربلا. وقتی از سید شهدا از کربلا حرکت میکرد، ام سلمه آمد گفت یا بنیه لا تذهب الى العراق، من از جدت رسول خدا شنیدم که ستقتل فی العراق، در عراق شما رو میکشه. سید شهدا فرمودن یا اما انا اعرف، من معرفتم بیشتر. فرمود مادر، من هم زمانی که مرا میکشن میدانم چه روزی کشته میشم، هم قطع زمینی که در اون زمین خون من ریخته میشود اونجا را من میشناسم، و هم اون کسی که سرم را میبرد اون را هم من میشناسم. بعد فرمودن مایلی تو را هم ببرم اونجا رو ببینی؟ از سید شهدا لا تیل و عرض بود، هرچی بود ام سلمه رو اوورد به کربلا و نشون داد، فرمود اینجا خیمه و خرگاه ما در اینجا به پا می شود، اونجا جبهه دشمن است، اینجا محل تاخت و تاز است، به گودالی رو آورد نشون داد. فرمود اینجا هم مشهد منه، محل شهادت من. بعد جلو چشم ام سلمه، امام حسین علیه السلام از همون گودال یه مش خاک برداشتن و دادن به ام سلمه. فرمودن من وقتی رفتم گاهی به این خاک نگاه کن، هر وقت دیدی این خاک رنگ خون گرفته بدان که دیگه حسن نداری. همه اینها رو حضرت سید الشهدا برنامه ریزی دقیق، جزئیاتش رو، زمانش رو، مکانش رو، شخصش رو، شرایطش رو، همه را دقیقاً پیشبینی شده بود و امام حسین علیه السلام با یک برنامه حساب شده، هدفدار، عین خود قرآن کریم آمد. این رجوع حضرت سید الشهدا که همون حرکت حماسی امام حسین بود، انقلاب امام حسین بود، این با امر ارجاعی بود. فدخلی فی عبادی، وقتی این برنامه را انجام دادی، در عبودیتت هرچی به عهدت بوده همه را تکمیل کردی. حالا دیگه مهر عبودیت به کارنامه تو میخورد. فدخلی فی عبادی، این عبودیت اجرا همه فرمانهایی بود که به عهده حضرت سید الشهدا قرار گرفته بود. وقتی همه را کامل کرد، فدخلی فی عبادی، کسی که در عبودیت هیچ قاطی نداشته باشه. خیلی از افراد در غیر سلسله جلیله نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام، اینها بندگان صالح خدا هستند ولی عبد مطلق نیستند. حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام هیچ گناهی نداره، ولی گناه نداشتن غیر از اینه که هیچ قدمی بدون امر خدا بر نمی داره. عبد آن است که همیشه مأمور است، هیچگاه خودش انتخابی نداره، هیچگاه خودش اراده ای مستقل از رضای خدا برای او پیش نمیاد. دائما خدا به او فرمان میده، دائما او فرمان میبرد. لذا حضرت یونس کارش ظاهرن نه تنها کار مرجوحی نبود، راجع هم بود. اینکه امتی مشمول عذاب الهی هن، مشمول غضب الهی هن، علائم غضب هم پیش آمد و همه دیدند. و حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام با اون روح ظلمت گریز، معصیت گریز، از یک جمعیت مشمول عذاب مغضوب خدا داره فرار میکنه. این کار کار راجعیه، ولی خدای متعال او رو در شکم نهنگ قرار داد تا ناله اش رو بشنود که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت موسی در همراهش با جناب خضر به تکلیف ظاهری عمل میکرد، ولی برداشتهای ظاهری خودش بود، امر خدا نبود. خضر هر کار میکرد در پایان گفت که هیچ کدومش رو خودم نکردم، هرچی بود خدا بهم دستور داده بود. امام حسین تمام کارهاش با دستور الهی بود. با دستور الهی کار کردن غیر از آن است که انسان خودش برداشت میکنه و نیتش اینه که برای خدا کار کنه. فدخلی فی عبادی، این عبودیت مطلق است. خدای متعال به ما هم فرموده اگر شما حرکتتون در خط خدا باشه، در فضای نور باشه، دو سه تا آیه هست که میگه شما مجذوب امام حسین میشید، شما نهایتاً به اونجا میرسید. یکی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین است. شما بیاید من میبرمتون. وقتی آدم قدم گذاشت مسیری رو خوب امتحان داد، معلوم شد که میتونه برای خدا تحمل مشکلات بکنه، تحمل هجمه ها رو بکنه، آب رو بده، راحتیشو بده، از زن و بچهش بگذره. اگه اومدی نشون داده که میخوای بیای، دیگه تو نخواهی بود، ما خودمون دستت رو میگیریم و میبریم. این هدایت لنهدی نام سبولنا، این هدایت هم هدایت به اصطلاح ارائه طریقی هست، هدایت تنویری هست، هدایت آدرسی هست و هم هدایت جذبه ولایتی است. خدای متعال دل شما رو در مسیری بالا میبرد که برای شما مشکل نداشته باشه. در بلا هم میچشم لذات او، ما تویه. خودت بخوای بیای زور میزنی، سختی میکشی، خون دل میکوری، اما ما ببریم قشنگ میبریم. لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. باز این یه تأکید دیگری است و پیام جدیدی است. و ان الله لمع المحسنین، شما محسن باشید، من شما رو تنها نمیگذارم، من باتون هستم، حامی شما هستم، ناصر شما هستم، هادی شما هستم و شما رو به مقصد میرسونم. آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این ظلمات، ظلمات گناه نیست. خدای متعال وقتی ولایت کسی رو به عهده بگیره، او را از ظلمات کثرت، از ظلمات شخص خودش خارج میکنه، از خودش بی خودش میکنه، به خودش واگذار نمیکنه، به استنباط خودش، به اجتهاد خودش، به مستشاران خودش واگذار نمیکنه، بلکه خودش او رو هر قدمی که برمیداره از خودش فاصله میگیره، مصداق این آیه قرار میگیره. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت. آدم هجرتش به سوی خدا باشه، با یه تراخی مرگ اختیاری پیدا میکنه، یعنی دیگه زنده نیست، تسلیمه. همینجور که آدم وقتی مرد دیگه از خودش اراده ای نداره. کسی که مهاجر الله باشه، از خودش قطع بکنه، به خدا وصل بشه، خدای متعال او را از ظلمات این عالم، از کسرات درونی او را خارج میکنه. آدم تا گرفتار کسرته، وقتی میخواد غذا بخوره از کار باز میمونه، وقتی میخواد کار بکنه از مطالعه باز میمونه، چون عالم عالم کسرته، عالم جمع که نیست، عالم پراکنده است. اما خدا همون جور که در همه امورش یا من لا یشغله شأن عن شأن، یا من لا یشغله سمع عن سمع، خدا را ناله هیچ کسی از ناله دیگری باز نمی داره. در همه جای عواله ملائکه می نالند، اولیاء الله ناله دارند، مناجات دارند. این همه اشکایی که در این کره زمین در این چند روز و امروز برای حضرت سید الشهدا ریخته شد، خدای متعال همه صداها رو شنید، همه اشکا رو دید و همه رو هم خودش تحویل گرفت و ذخیره کرد. هیچ مجلس عزایی خدا رو از مجلس عزای دیگری باز نداشت. اون کسی که فانی در خداست، او ظرفیت عالمگیر پیدا کرده، رنگ خدا گرفته، هیچ شأنی او را از شأن دیگر باز نمی داره. اینجاست که وقتی عبودیت به مرحله اطلاق رسید، اینجور نیست که آدم یه جای زندگیش باشه خودش تصمیم بگیره، ولو برای خدا تصمیم بگیره، ولی خودش باشه، خدا به دل او میندازه، فاصله بین او و خدا برداشته شده، من و توی دیگه او و خدا نداره، با خدا ندار شده، کارش کار خودش نیست، کار خدای خودش. به این مرحله که رسید، خدای متعال جنت اسمائی داره و جنت ذاتی داره. کسی که در مرحله فناء افعالی کارش برای خدا بود، رنگ خدا بود، گرفت، ابتداعا حرکت جوارحیست، بعد نورانیت جوانحیست، صفات الهی پیدا میکنه. وقتی صفات الهی پیدا کرد، اگر استقامت کند، و ان لب استقامو لأسقیناهم ما انغدقا، اگر استقامت کردن خدای متعال به اینا جام میده. اون جام جامیه که وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب طهور انسان را از ما سوى الله پاک میکنه، هیچی جز خدا در وجود او نمیمونه، یعنی دیگه وجودی برش نمیمونه که جز خدا نمونه. هرچی هست خداست، اولش خداست، آخرش هم خداست، ظاهرش خداست، باطنش هم خداست. این جنتی فناء ذاتی است که انسان آینه ذات خدا میشه، آینه صفات الهی میشه. این که حضرت سید الشهدا هرچی کار سخت‌تر بود، چهره نورانی‌تر میشد، خودش شادابتر میشد. هیچ افسردگی نه در حضرت سید الشهدا بود، نه در بچه‌هاش نبود. شما بگید یه جا بچه‌ها افسردگی داشته باشن؟ نبود. گریه‌های اونها گریه عشق بود، لذا مایه شادابیشون بود. هیچگاه هیچ کدام از اینایی که کربلایی بودن از تکلیفشون باز نموندن، با اینکه شدت مصیبت یه جوری بود که کوها را آب میکرد، آدم رو سرگردان میکرد، ولی حضرت زینب سرگردان نبود، مدیر بود، حواسش هم جمع بود، هر کاری رو در جای خودش انجام میداد. و امام حسین علیه السلام فناء فی الله پیدا کرده بود، حضرت زینب فناء فی الحسین داشت، و همه عشاقی که همه عاشق بودن، از بچه و زن و کودک، جز این عمگی بود قابل تحمل نبود. نه عقل میتونه محاسبه بکنه، نه علم میتونه محاسبه بکنه که این بانوان با این همه داغ، با این آتش سوزی، با اون فشارها، با اون تازیانه ها، با اون بیرحمی ها، با قصابت، چجور زنده موندن، چجور تسلیم نشدن. هیچ کدامشون تسلیم نشدن، هیچ کدامشون التماس نکردن، همه عزیز بودن و عزت رو تا آخر حفظ کردن. اینا تفسیر شد، این آیه یا آیت و النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. انسان میتونه نیت قرآن بشه، همون گونه که قرآن همه جاش کامله و قرآن کتاب جامعیه، یه جاش از یه جای دیگه ناهماهنگی داشته باشه، اینجور نیست. هر آیه در جای خودش قرار گرفته، هر مطلب در جای خودش قرار گرفته و در مورد هیچ مطلبی کم نگذاشته. این تجلی قرآن بود در کربلا. امام حسین علیه السلام همه کارهاش آیات الهی بود و اقماری هم که با شمس امام حسین بودن همه همین حکم رو داشتن. امیدوارم جذبه های امام حسین همینجور که زهیری که اصلا کسی روش حساب نمی کرد، زهیر عثمانی بود، خونخواه عثمان بود، در جنگ صفین به جنگ علی آمده بود، ولی امام حسین هر حقوق بگیر لشکر ابن زیاد بود، راه بر امام حسین گرفت، ملاحظه یه لب زن و بچه رو نکرد. ولی ابی عبدالله نگاه بهش کرد، حسین جان روز عاشورات به من دل شکسته دادی، ما توقع داریم به ما یه نگاهی بکن. ما رأیت مکسورا
قد قتل بلده و اهل بیته اربت جاشم من، قسم میخوره میگه والله ندیدم کسی که همه بچه هاشو کشتن، همه نو داغ بر دلش گذاشتن، آب رو بروش بزدن، همه سختی ها را به جانش ریختن، اما اینقدر قوت قلب داشته باشه گویا اصلا مشکلی نداره، اینقدر شاداب بود، اینقدر نورانی بود. اون مرد دیگر میگوید والله شغلنی نور و بچه، من آرزو داشتم ببینم که چجور شهیدش بگلن. نحوه جان دادن امام حسین رو میخواستم ببینم، ولی قسم به خدا نور جمال امام حسین اینقدر قوی بود که مرا باز داشت از این که ببینم او چجور شهید میشه. مظلوم حسین، قریب حسین، از جال حسین، داغ دیده حسین، بی کفن حسین. بی سر حسین، در گوده قتلگاه بود امام حسین، دید که خواهرش داره نگاه میکنه، تا اینجا شو حضرت زینب نقل کرده که دیدم و شمر و جالسون علا صدر، مرحله بعدش هم بی بی دیده و نقل میکنه، دیدم شم روی سینه نشست، دیدم محاسن رو در قبضه دستش گرفت، دیدم خنجر رو به گلو گذاشت، اما به اینجا که رسید ابی عبدالله اعمال ولایت تکوینی کرد، خود حضرت زینب هم اهلش بود، خطاب کرد اختا، یا اختا ارجعی الالفستات، زینبم نبید، خوهرم نگاه نکن، برگرد به خیمه. به فرمان امامش برگشت و الا زینبم همونجا جان میداد. آل بیت همه در سوز و گداز بودن، یه وقت دیدن صدای ذوالجناح میاد، بچه ها چه بسا امیدوار شدن، گفتن بابامون داره میاد، همه از خیمه بیرون ریختن، دیدن حیوان خودش رو به خون امام حسین رنگی کرده، یال خونینه، زیل واشگونه، این حیوان سرشو به زمین میکوبه، دور آقا جمع شدن، هر یک به زبانی بینالید، اما این دختر مهربان آمد جگرها رو سوزون، جلو آمد گفت یا جواد عبی، ای مرکب بابام، معلومه که بابامو کشتن، اما بگو ببینم بابای من موقع رفتن تشنه بود، هل سقی عبی، آیا بابام آب خورد، ام قتلو عطشانا یا با لب تجنه شهیدش گردن. حول ولا قوة إلا بالله العلي.